بسم الله الرحمن الرحیم. گروه فرهنگی هنری زیتون تقدیم می کند. مجموعه دوره های آموزشی شور معرفت. دوره اول با موضوع کربلای حسینی در قرآن. سخنران دکتر محمد دولتی. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. من دیدم که بحث جلسه قبل رو به صورت خلاصه تنظیم کردن و هنگام ورود لطف کردن و به دوستان دادن. خب پس دیگه یادآوری بحث جلسه قبل خیلی ضرورت نداره، چون خلاصه خیلی خوب و نسبتا دقیقی بود دیگه. یعنی اون چه که در این صفحات در این صفحه قرار بود بیاد در واقع آمده. من فقط یادآوری بکنم که بحث ما این بود که یقین که یه مطلب گرون قیمتی است، یه موضوع گرون قیمتی است که همه دنبالشن. اگر که ما یقین‌هایی که داریم مراقبت کنیم که اگر این یقین از دست بره، رو چه حساب از دست رفته؟ چرا از دست بره؟ جاش چی میخواییم بذاریم؟ چه چیزی رو میخواییم جایگزین بکنیم؟ مثالایی هم که زدیم مثالای خیلی روشن و عادی بود که تو زندگی با اون مواجهیم و عرض کردیم که هیچ دلیلی نداره ما وضعیت کنونیمون رو، یا مثلا یه دانشجویی که دانشگاه رفته بعد چند ترم دیده نسبت به این مطالبی که در دوران دبیرستان نسبت به اونها باور و یقین داشت و با اونها زندگی میکرد، حالا به تردید افتاده، این در واقع زمان جلوتر لزوماً رفتار و عقیده درست تر رو به دنبال نیاورده. باید دید که چرا اون یقین از دست رفته و جایگزینش چی شده، چی شده از دست رفته. از اینجا بود که به بحثمون منتقل شدیم. بحث ما این بود که یکی از اتفاقاتی که برای ما میفته این بود که یه عده ای میان در مورد واقعه کربلا و عاشورا و امام حسین علیه السلام تردید ایجاد میکنن. یه مدلی از اون در واقع ایجاد تردید، یه مدلش این بود که استبعاد میکنن، میگن نمیشه که همچی چیزی اتفاق افتاده باشه، عجیبه. من نمیخوام توصیه بکنم شما برین ببینید توی مثلا این شبکه‌های اجتماعی یا توی مثلا اینترنت چه شبهاتی وجود داره، ضرورتی نداره آدم وقتشو برای این چیزا بذاره، ولی یکی دو مورد از اونها که خیلی شایع بوده و حالا ممکنه به گوش شما خورده باشه، ممکن نخورده باشه، من به اونها اشاره میکنم بدون اینکه بخوایم در واقع از قبل این کار شبهه رو ما منتقل کرده باشیم. نه، میخوام یک کاری رو پیش ببریم به عنوان یک نمونه عملی از اون چه که اتفاق افتاده و نقل شده میخوام استفاده بکنیم. من خواهش کنم که این اسلاید ها رو اگر زحمتتون نیست، بله، موضوع ما که خب همین بود، جلسه دوم هستیم، اسلاید بعد رو مرحمت بکنید، این اسلاید نگه دارید. ببینید من بحث جلسه پیش رو یادآوری میکنم که اینجا هم برای شما در واقع ذکر شده تو خلاصه. شما تصویر رو روشن دارید زومشو یا نه؟ بله؟ خوبه اونجا تصویر. خب ما 5 مرتبه نوشته بودیم، نوشته بودیم اونجایی که تردید داریم، بعد از تردید ممکنه خدای نکرده ما انکار قلبی بکنیم، در حال این که دلیلی بر انکار نداریم ما، و یا ممکنه این انکار رو به انکار زبانی یا جوارحی تبدیل بکنیم، و همچنین در اون طرف چون میخواستیم این استبعاد رو، این جمله‌ای که در واقع در استبعاد واقعی در کربلا بیان شده رو ذکر کنیم، جا داشت که اینجا این نکته رو بگیم. جلسه پیش ما به این اشاره نکردیم چون بحث به صورت به اصطلاح علمی داشت پیش میرم، ولی یه مرتبه دیگری هست متاسفانه که اینا رو دیگه شما تو شبکه اجتماعی خوب میبینید، مرتبه تمسخر و اهانت. یه موقع یه نفر انکار میکنه، یه موقع از لحن انکارش تمسخره، لحنش اهانت آمیزه. خب این دیگه با هیچ عقلی در واقع قابل توجیه نیست. اگر شما یه چیزی دغدغه شما شد، فکر شما رو آزرده کرد، موندین چیکار باید بکنید، این هیچ وقت رفتاری رو به اسم تمسخر کردن، اهانت کردن، این رفتار رو تایید نمیکنه. لذا حتی بین کسانی که انکار میکنند و اونایی که انکارشون با تمسخر همراهه تفاوته. حضرت نوح علیه السلام داره کشتی میسازه، مردم هم دعوت میکنه، خیلی هم نمیان دیگه، ولی کلما مر علیه ملعون من قومهی سخر اومن دیگه، مسخره کردن نداره که، ایمان نیوردین نیوردین دیگه. حالا ما نمیخوام تحلیل کنیم که تمسخر ریشه روانیش چیه. توجه کنید کسی که تمسخر میکنه قطعا یک ضعفی در درونش هم نسبت به شخصیت خودش هم نسبت به اون چیزی که میخواد انکار کنه وجود داره. تمسخر یه ریشه های روانی داره به اصطلاح، میخواد در واقع آرامش رو به صورت کاذب در من ایجاد کنه. این مرحله رو ما جز مراتب نیاوردیم، ولی به هر صورت موضوع مهمیه. خب لطف میکنید اسلاید بعد و مرحمت بکنید. یعنی این جمله بود که من این جمله رو، این جمله رو، بالایی رو و پایینی رو، از همین یکی از ایمیل هایی که مثلا رد و بدل شده یا تو شبکه ها هست، این همون جمله رو سعی کردم بیارم. یک کسی نوشته که اخیراً یه ایمیلی برای من اومده که وقت جالبم هست، دائما بین جوانا داره فوروارد میشه. اگه این خبر درست باشه، که البته این خبر چیز عجیبی نیست که آدم گاهی فوروارد میکنه به بهانه‌های مختلف، بچه‌ها جواب این شبهه چی میشه؟ پخش میکنه آدم. اون چیزی که سهم ماست در این پیام اینه که ما مراقب باشیم، ما مأموریت نداریم به منتشر کردن چیزایی که نسبت به اون یقین نداریم. بعد دقت کنید قسمت بعد، ببینید چجور نوشته شده. نوشته بازم محرم اومد و این داستانا شروع شد. این همون نکته ایست که عرض کردم خدمتتون که این شبهات و اینها مال قبل از شروع محرمه. این خیلی مهمه ها. ببینید الان شما اینجا نشستین، شبهاتی که راجع به کربلا و عاشورا است داغ نیست، این مال این نیست که بیرون داغش میکنن، نه، قبل از این که ایمیل به این شکل باشه و شبکه‌های اجتماعی و اینا، اصلا اینطوری نبود که. ولی بالاخره همه سوالاتشون و تردیدها و اینا تو دم محرم و تو محرم پیش میامد. جاش این موقع است. بریم اسلاید بعد. این نکته‌ای که قرمز رنگ نوشته شده، این چیزیست که بنده اضافه کردم. سوال میکنیم دیگه. ایمیل یه منبع خوبیه برای کسب آگاهی و علم‌اندوزی. هر ابزاری کارکرد خودشو داره دیگه. قطعا شما میدونید ایمیل و اینترنت و سایت و اینا، اینا ابزار خوبی برای علم و دانش و آگاهی نیست، چون تقریبا میشه گفت کسایی که تو این شبکه ها فعالن، تقریبا میشه گفت اونایی هن که بیکارترن و دوست دارن با مردم حرف بزنن، دوست دارن حالا ابراز وجودی بکنن، چیزی بگن. شما مثلا صبح تا شب مشغول کارین، کاراتون مونده، شما که نمیشینید یه چیزی حالا تایپ کنین بفرستین، تو جواب بده، اون جواب بده، من جواب بدم. نمیگیم همه اینطوری انا برسان، ایمیل یا اینترنت یا سایت، این که به عنوان هیچ اصلا رفرنس میدونین که توی شما پایان نامه و مقاله بنویسید به عنوان رفرنستون به سایت ارجاع بدین، قبول نمیکنن. مگر یه چیز خاصی باشه همینطوری که قبول نمیکنن. مگر یه مقاله باشه شما دسترسی نداشتین، رفتین یه سایت رسمی که مقالات اونجاست، بعد مثلا اینجوری که قبول نمیکنن، چیز علمی نیست که. وقت با ایمیل و با سایت و با پیام ما میخوام یه تحلیل تاریخی کنیم. بعدم آدم با مداح جماعت اینجوری برخورد کنه که سریع از اهداف به اصطلاح به تعبیر اونا شوم اونا آگاه باشه، که اصلا بناشون اینه که تو محرم واقعیت رو جا به جا بکنن، چیزهای دیگه ای رو منتقل بکنن. این حالا تذکرن بود. بریم اسلاید بعد که دیدین جمله آخر این بود که مداح واقعیت رو نمیگه ولی ایمیل واقعیت رو میگه، اینترنت واقعیت رو میگه. ببینید اینا با توقف روشن. وقتی شهر شلوغه آدم خیلی فکر نمیکنه، یه در وایسین ببینید اون هسته اصلی این شبهه چیه. میگه سخنران، مداح، روزخون، روحانی، اینا هیچ کدوم مستند نمیگن ولی ایمیلایی که بر من میاد مستند. اینجوری داره میره جلو دیگه. موقعی که استبعادی میکنه که تمسخرآمیزه یا با کفر و انکار همراهه، ولی خب سوال، همه سوال دارن، سوال که مشکلی نداره. یه تذکر مهم معقلی که این رو تقریبا میتونید انشالله با یکم تأمل در این مطلب در نزد خودتون نگه دارید، سالیان سال نگه دارید، که وقایع تاریخی رو با تحلیل عقلی، یعنی صرف یه تحلیل عقلی که صرفا عقلی باشه، نمیشه منکر شد. اینکه آقا مگه میشه مثلا یه درختی باشه یه دفعه یه لحظه چوب خشکیده بشه، درختی که ثمرم بده و از ثمرش خرمای تازه اون کسی که زیر اون درخت بخوره و سیر بشه، مگه میشه همین چیزی؟ این تحلیل عقلی به نظر میاد، نه؟ ولی خب میشه دیگه، خدای متعالم گفته رتبن جنیا، کاری نداره که. برمیگردیم به اون نکته‌ای که جلسه پیش گفتیم که جهان بینی کسی که از خالق جهان بینیشو نگرفته باشه یه جهان بینی کودکانه است. درسته اسمش علمیه ولی کودکانه است. کودک آنچه را که لمس میکند میبیند اینو قبول داره، درسته؟ خب الانم ممکنه طرف پروفسور باشه بگه تا من تجربه نکنم قبول ندارم، عیب نداره، مشکلی نیست، ولی جهان تو انقده دیگه از جهانی که خدای متعال در قرآن کریم داره معرفی میکنه تو از اون آگاهی نداری و با اون ارتباط برقرار نمی کنی. ان الله علی کل شیء قدیر. ما امروز صبح به مناسبت یه بحثی داشتیم، بعد داشتیم میگفتیم که آتش رو شما چه میدانید؟ آتش را در واقع چیزی میدانید که میسوزاند و ذاتی اون سوزاندنه. گفتم خدا میخواد اینو به شما بگه بابا ذاتی آتش سوزاندن نیست. حضرت ابراهیم علیه السلام رو نسوزند. حضرت ابراهیم علیه السلام ویژگی خاصی نداشته جسمش که بگین آتش خیلی تلاش کرد بسوزونه نتونست. نه، آتش مورد این خطاب بود که برد و سلام باش، نسوزند دیگه. و جالبه آتش میسوزند اونجا چون چوبا داشت میسوخت دیگه، درسته؟ ولی حضرت ابراهیم علیه السلام رو نمیسوزند. مخ این ذاتی آتشه سوزنده. کسی که جهان رو اینجوری نگاه کنه که آتش ذاتش سوزاندنه، درسته؟ اگر یه روزی در یه حادثه خدای نکرده خونش آتش گرفت، دیگه میگه خدایا شرمنده، ذات آتش سوزاندنه، منم اینجا موندم، چه دعایی بکنم بگم منو نجات بدی یا کاری بکن من نسوزم؟ دیگه اینو نمیتونی کاری بکنی، این ذاتی آتشه. ببینید چقدر آدم کودک صفت میشه. البته اونجا تو اون حالت فطرت آدم فریاد میکند که اون خدا میتواند تو رو نجات بده. این نگاهی که اجازه میده به شما باور کنید که بگویند به شما، حالا الان عرض میکنم این دعا حالا هست یا نیست یا چه دعاییه، دعا داریم امکانش رو بررسی میکنیم که شما یه دعایی رو به شما آموزش بدن که اگر تمام شهری در آتش میسوخت و شما در اون شهر بودین، اگر این دعا را بخوانید آتش شما را نمیسوزاند. من نمیتونم اینو باور کنم، چون از اون موقع که این ور اون ور دیدم و شنیدم آتش باید بسوزاند. شتاب جاذبه معلومه چیه؟ اگه کسی از بچهش از طبقه ده سقوط کرد معنا نداره خدا رو صدا بزنه، نه؟ چون شتاب جاذبه داره اونو میاره پایین. ضربش هم ما محاسبه کردیم معلومه چی میشه. میشم این میگم بچه صفتی، اسمش علم زدگی اشکال نداره، اسمش قوانین علمی اشکال نداره، ولی عالم دست کسیست که علی کل شیء قدیر. این از اونجا نشأت میگیره. خب به هر صورت اون کاری که ما به اسم تحلیل عقلی ما داریم میکنیم با این ابعاد و اندازه خودمون، این نمیتونه همه وقایع و حوادث عالم رو پوشش بده، اصلا نمیتونه توجیه بکنه. بریم اسلاید بعد. خب اولین استبعاد رو من آوردم اینجا، مرحمت کنید اسلاید بعد رو بریم. خب این رو بخونید لطفاً، شبهه رو ننویسین، چون ما که نمیخوام دیگه شبهه رو منتقل کنیم. کلی مطلب در واقع اینه که این که میگن کربلا یه زمین خشکی بوده و مثلا اصحاب امام حسین علیه السلام در اون سرزمین بودن، این خیلی قابل پذیرش نیست. داریم استبعاد میکنیم. نمیشته. خب بالاخره یه زمینی است کنار فرات است و ویژگی سرزمینی که کنار یک رودخانه است، به طور طبیعی تو جغرافیا ما خوندیم که یه جای سرسبزی و سفره‌های آب زیرزمینی داره علی قاعده دیگه، نه؟ خب ما دوباره این اسلاید رو داریم، بریم اسلاید بعد. حالا همونو داریم تشدیدش میکنیم. حالا این جغرافیا بود، حالا این تاریخشه. اینی که شیعیان میگن تابستان بوده و گرم بوده و فلانی حرفا، ما رفتیم با این سایتی که اسمش هم انگلیسیه پس معلومه معتبره، بررسی کردیم دیدیم 21 مهر بوده. البته چند تا سایت هست این تطبیق تاریخی رو میکنه، من خودم رفتم مراجعه کردم، اختلاف داره توی اون چیزی که نتیجه‌ای که اون تقویم‌های تطبیقی میدن، ولی ما همینو به عنوان چیزی که بوده ما پذیرفتیم آوردیم دیگه، به عنوان اون چیزی که فرد گفته. من اینو کنترل نکردم، نرفتم ببینم اسلامی کلندر وجود داره یا نداره و اگه بدی این جوابو میده یا نه. من نکردم این کارو، چون این نمیخواستم روی این حال عددش چونه بزنم. خب بریم اسلاید بعد. بعدم که این کس که این شبهه رو استبعاد کرده، خب منو قضا هم سفارش کرده و بعد خواسته مسئله تشنگی و هر جور شده، با این که جور دیگه هم میشد تشنگی برطرف بشه، این رو حل بکنه. این شبهه توی مثلا چند تا از این مراکزی که پاسخگوی شبهات بودن مثلا بود، خیلی جاهای دیگه هم بود. شبهه وقتی که طرح شده بود توسط یه نفری، خیلی بی‌ادبانه طرح شده بود، یه کمی توش الفاظ بدم به کار رفته بود، من دیگه اوناشو حذف کردم و به شما هم توصیه نمی‌کنم برین اونو بخونید. اون چیزی هم که من نوشتم که طرف ممکنه با اهانت و تمسخر مطلب رو بگه، ناظر به همین بود. شما هنوز به نظر من بوی تمسخر و اهانت رو استشمام میکنید، هنوز تو این نوشته باقی مونده اون حالت. بریم اسلاید بعد. خب بعد یه نقل تاریخی آورده که هارون الرشید متوکل عباسی اینها دستور داده بودن که نمیدونم خراب کنید و هر چه اونجا درخت هست ریشه بکنین و بعد نمیدونم چیشی بکارین و اینا هست تو تاریخ. یعنی سندهایی رو از تاریخ آورده که در واقع سرزمین کربلا سرزمین حاصلخیزی بوده و اینجوری نبوده که بگم بیابون بوده و فلان بوده و این حرف. آدرس هم دادن دیگه. من آدرس ها رو من کنترل نکردم، ولی مطلبی که نوشته مطلبی نیستش که شما نشنیده باشی، تو تاریخ از این چیزا نقل شده. بعد از این دست نقل قول ها بسیار است که تنها به سه مورد اشاره کردم: در بیابان بی آب و علف و صحرای جهنمی کشت و کار کردند و بذر افشاندند. پس با این همه موارد چگونه حسین و کاروانش از تشنگی و گرمای هوا رنج دیدند؟ خب بریم اسلاید بعد. حالا اون متنا رو دیدین، ما نوشتیم استبعادا رو. ببخشید، ما اینجا نتیجه این گفتگون فقط این نیست که مثلا یاد بگیریم این شبه پاسخش این، نه، اینو میشد خب چاپ کنیم بدیم. نه، میخوام انشالله یه روشی رو یاد بگیریم و یک زرهی رو برای خودمون فراهم کنیم برای یقینیاتمون که هر وقت برخورد کردیم با این چیز زود از پا نیفتیم. همون نوشته هایی که نوشتیم نقل قول رو دوباره آوردیم براتون. اسلاید بعد بیاریم. زیر اونجایی که من خط کشیدم رو دقت کنید: همه در درازای تحصیل من. مبهت رو ببینید. خوانده ایم که کنار رودخانه ها جلگه و زمین ها حاصل خیز وجود دارد. اینقدر این تحصیل درازا پیدا کرده کسی جرئت نمیکنه باش مواجه بشه. این یه شوخیه دیگه. 12 سال درس خوندن ماها همه معلومه چی خوندیم دیگه، چه جوری خوندیم، بعد معلومه رو چه کتابایی خوندیم. یعنی شما تو کتاب جغرافی هم چیزی خوندین و چون بچه بودین باور کردین، حالا اون باوری که دارین آوردین میخوان به یه چیز دیگه ای که قبلا باور کردین بزنین. درسته دیگه، شما تو جغرافی اینا رو یاد گرفتین دیگه. عقل که نمیگه کنار یه جایی که رودخانه از حتما باید زمین حاصل خیز باشه. چون توی این تحلیل بود، توی یک از جوابایی که کسی به این داده بود نوشته بود بابا رود ممکنه تو کوهستان جاری باشه، کنارش هم سنگ باشه، حاصل خیز نباشه. البته این جواب این شبهه نیست، اما جواب این هست که کنار رودخانه لزوما این نیست. خب اب نداره، در درازای تحصیلشون اینو فهمیدن اب نداره. و بعدم حاصل خیز حتما، نه غیر خشک، باید حتما حاصل خیزیش یه جوری اثبات بشه. خب بعد فرات هم همینه: کربلا نیز سرزمینی سرسبز است. که حالا بهتر بود مینوش علل قاعده باید سرسبز باشد. علل قاعده باید اینطوری باشه دیگه، حالا طبق این مقدمه که نمیدونیم درسته یا نه. بعد اون وقت بریم جلو، سفره های پهناور آبی. یکی جواب داده بود توی جوابایی که بود توی ایران گفته بود، گفت برین اصفهان اونجا یه جایی هست رودخونه فلان، برین کنارش بکنید ببین چند متر بعد چاه بکنید تا به آب برسید. یعنی مثال عملی زده بود. داریم اینو تو جغرافی که خب زیاده که کنار رودخونه ها لزومن این اتفاق نمیفته. وقت دسترسی به آب آسانتر از آن چیزیست که به ذهن میرسد. جملات رو ببینید. خب این جملات معلومه از یه امر درونی داره حکایت میکنه، که سوال نیست که. بعد 72 نفر توی اهواز بود کجا نوشته؟ بله، میخوان ساخت و ساز کنن، مشکلشون اینه که 72 نفر نتونستن یه گودل 4 متری بکنن. هی کندن آب اومده، هی کندن آب اومده، اصلا موندن چیکار کنن. اینم نقله ها. ولی یادتونه گفتم من خدمتتون وقتی که آدم نقل را میشنود چرا یه دونه رو باور میکنه یه دونه رو باور نمیکنه؟ چرا این آقایی که اینه نوشته این نقل اهواز و پذیرفت ولی آتش امام حسین رو نمیپذیرد؟ آها، گفتیم جهان بینی، گفتیم اگه جهان بینی فقط باشه باید همه جا یه جور عمل کنه. گفتیم این فقط نیست، حب و بغض و تنفر و ارادت و حسادت و شیفتگی اینا یادتونه؟ به قشنگ ببینین اینو. بریم اسلاید بعد. از طرفی بر طبق گفتار شیعیان، شیعیان این رویداد در تابستان و هوای گرم و جهنمی رخ داده است. باور کنید قبل از اینکه من با این شبه برخورد کنم اصلا تو ذهنم این نبود که واقعی تو تابستان بودیم، این رسیم تو گرما بوده همین. بعد اونم چه گرمایی؟ جهنمی. چون شما هرچی بتونید یه مطلبی رو بزرگ بکنید راحت‌تر میتونید بزنین زمین دیگه. شما تاوان همچی جمله‌ای رو گفته بودید، شنیده بودید، هوای جهنمی، گرم جهنمی. بعد البته 21 مهر نیز هوای کربلا آنچنان خنک نیست. خب خودش میدونه که 21 مهر کربلا گرمه، چون یه نفر جواب داده بود شما به جای این همه تلاش 21 مهر برنشور کربلا ببین چه خبره الان. میگه دیگه حرف زدن نمیخواد که، برو ببین چه خبره بعد بیو بگو. کسایی که مشرف شدین میدونید دیگه، کربلا اینجوری نیستش که تابستان تموشه دیگه باد خنک بوزد یا این گرما برود، اصلا اینطوری نیست. اسلاید بعد. خب در داستانی که از واقعه عاشورا گفته شده اشاره‌ای به گرسنگی نگردیده، یعنی کاروان حسین مشکل گرسنگی نداشتن. مغالطه رو میبینید؟ چون اشاره نشده پس یعنی گرسنه نبودن. هرچی تو تاریخ نبوده پس واقع نشده، تو تاریخ ننوشتن واقع نشده. تو تاریخ ننوشتن شما متولد شدی. یعنی چی؟ مگه هرچی بوده رو نوشتن؟ مگه فقط اونه که نوشتن تو تاریخ بوده؟ مگه دروغ تو تاریخ ننوشتن؟ این چه منطقیه؟ بعد این کاروان مانند سایر کاروان ها، کی گفته این مانند سایر کاروان ها بوده؟ بعد حیوانات اهلی به همراه خود داشته و مشکل گرسنگی مواجه نشوند. این کار مثلا یه آدم خیلی مثلا اهل مطالعه که تمام این جابجایی رو نمیدونم ایلات و اشاعره رو همه رو میدونه و همه کاروانا رو توی عالم بررسی کرده، همشون اینطوری بودن. شما برین کاروانای تجاری رو بخونید، برین زمان جاهلی بخونید، برین تاریخ اسلام بخونید، مثلا اینطوری بوده. همه کاروانا اینطوری بودن، این هم نظیر کاروانای دیگه فلان. بریم اسلاید بعد. در اسلاید بعد من فقط آخرش یه جمله نوشتم. از این دست نقل قولها بسیار است. خب عزیز دل من از اون دستم بسیار است. شما راجع به حاصل خیزی کربلا 20 تا نقل آوردی، راجع به بیاب بودن لشکر امام حسین علیه السلام ما 1000 تا نقل داریم. آخه این چی شد؟ چطور به تو رسید نقل ها کاربرد داره و کارسازه، ولی به ما که رسید ما ساده انگار شدیم و یه چیزی رو گفتن ما باور کردیم. نقل نقل دیگه. بعد بازم ببینید که در بیابان بیاب و علف و صحرای جهنمی، صحرای جهنم. خب با این کار ما خواستیم این جمله رو اول عرض بکنیم که اگر شما به شبهات این چنینی برخورد کردین، به استبعادهای این گونه، اولین کاری که باید بکنید، اگه برخورد کردین، عرض نمی کنم برخورد بکنید، اولین کاری که باید بکنید این که اولا معلوم شه طرف داره حرف میزنه چی میگه، وزن حرفش چیه. بسیاری از اینها عملیات روانی، حرف توش نیست. یه نکته ای رو که ما اینجا دیگه توی کارمون وارد نشدیم، چون ما میخوایم یکم سریعتر برسیم به در واقع انشالله آیه قرآن برسیم، یکی از کارهای دیگه که ما حتما باید اینجا انجام بدیم این نقلا رو باید قطعا مراجعه بکنیم. من یه بحثی یه جا داشتم خیلی سال پیش در مورد عزاداری برای امام حسین علیه السلام، طرف چند تا روایت آورد خوند. بعد خب من گفتم بذاریم ببینم، روایتو دیدم، دیدم یه دونش که غلطه، یه دونش هم تقطیع کرده، یه دونش هم متن مال جای دیگه است اینجا استفاده کرده. دیدین گاهی موقع مثلا من شنیدم از اقوام داشتن تلویزیون میدن، گفتش که آقای منصوری داشت قرآن میخوند، مثلا برنامه بود ایشون داشت قرآن میخوند، فیلم برداری میکردن، میگفت جمعیتی که نشون میداد تو جمعیت خود آقای منصوری هم نشون داد. یه فیلم از جای دیگه گرفته بودن لابلای این گذاشته بودن، حواسشون نبود که حداقل آقای منصوری توش نباشه. این اتفاق میفته دیگه، گاهی مثلا یه تظاهراتی است برای یه چیز دیگه، بابت یه چیز دیگه میشه نشون داد، کاری نداره. گاهی توی این مسابقات ورزشی که شما که استادین الا ماشاءالله دیدین دیگه، که گاهی موقع اصلا از ورزش ما میریم دور، فضای آزاد و جاهای دیگر رو باید بررسی کنیم. این که چیز عجیبی نیست که. خب گاهی روایت میارن اصلا مال اینجا نیست، روایت تو جای دیگه است. مثلا یه شبهه نوشته بود که امام حسین علیه السلام گفتن که شیعتون العرب و عدوون العجم، شبهه رو پخش کرده بودن. بعد اولا اینکه فرمایش امام حسین اصلا نبود، طرف دیده بود نوشته قال ابو عبدالله، بعد ابو عبدالله امام حسین گرفته بود، مال امام صادق علیه السلام. بعد شعورش نرسیده بود که بفهمه عرب و عجم تو قرآن یعنی چی. عجم نه به معنی ایرانی، عجم اصطلاح امروزه. ببین عرب و عجم تو قرآن ببینید، عرب یعنی گویا، عجم یعنی گنگ. اینجوری شبهه درست میشه، اصلا این نیست مطلب. وقت ما نمیدونیم متاسفانه، بعد خدای نکرده جاهایی نقل میکنیم، این دیگه خیلی آدم نمیدونه قیامت چجوری رو باید جواب داد. خب بریم اسلاید بعد. حالا ما اون متن رو دیدیم، من عرض کردم یه بار شما متن رو دقیقاً ببینید طرف چی میگه. حالا اینو بعد توی روش پاسخ به شبهه بگیم که بالاخره آدم میگه آقا تش چی میخوای بگی، همه حرفا رو زدی، آخرش چی میخوای بگی، حرف آخرتو در واقع یه جمله بگو، معلوم شه چی میخوای بگی دیگه، ما رو اون صحبت کنیم. این کسی که این حرف رو زده به هیچ عنوان نمیتونه بگه قطع و یقین کربلا تو اون موقع اینجوری بوده، نه حتما میتونه بگه همچین نقلایی هم هست، حالا چه کنیم. به هر صورت بعد معلوم شه حرف چیه و بعد معلوم شه مستنداتی که داده است آیا درست است یا نه. بعد ما میریم سخن او رو اونطور که دیدیم روش دقت میکنیم، حالا میریم مطالبی که در پاسخ بالاخره میابیم و برخورد میکنیم و یا تحلیل میکنیم، میریم سراغ اونا. اسلاید بعد رو زحمت بکشین، حالا اینو مطالعه بفرمایید. الانم شما برین کربلا میبینین کربلا کنار فرات نیست، اینقدر شلوغ کرده طرف. القمر هم اگه رفته باشین محلی بهتون نشون داده باشن میتونیم ببینیم. الان ما نتیجه این سخنمون نیست که پس کربلا حاصل خیز نیست، ما خواهد بگیم پس حرف بی ربط بود. قمر بنی هاشم علیه السلام از القمر رفتن آب بیارن دیگه. و بعدم داستان این که حضرت آب نداشتن، هر تصوری اون گوینده این داره به ما ربطی نداره، تا شب عاشورا آب بوده، یعنی دسترسی به آب امکان داشته. شما میگه پس اون تشنگی که میگن چند روز نخوردن چی بوده، حالا صبر کنیم ببینیم چی بوده دیگه. بله بریم اسلاید بعد. اینم باز مطالبه فرمید. مثلا شما کنار دریا چجوری میخواین، دیدین ماسه ها چجوری میشینه رو هم. بعد از یکی از جوابایی که هست اینه که اینکه همین مثلا آب آب، الان بحثی نیست که مثلا آب فرات چجوره و چجور نیست، اینکه آدم چاه میکنه، این آبی که از چاه میاد بیرون چه ضرورتی داره این آب، حتما آب گوارایی باشد که بتوان نوشید. آخه گفتن که مثلا با این آب غسل کردند، خب آدم ممکنه با آبی که غسل بکند نتواند آن را بنوشد، آب شور باشه خب بنوشی بدتر میشه. این اگه کنار دریا مشکل تشنگی پیدا نمی کنه؟ چرا دیگه. حالا ما اینو تو جواب نیاوردیم، فعلا چیزایی که دیگه اطمینان حاصل میشه آوردیم. بریم قسمت بعد. ببین در این که در کربلا درخت بوده که خود ما که معتقدیم نخلستان بوده، قمر بنی هاشم از میان نخلستان، اینا که خود ما همه رو میدونیم و جالبه ما اینم میدونیم هر جا درخت و چیزی باشه دلیل نداره زمینش خیلی مثلا رطوبت داشته باشه و اینا. خیلی جا درخت هایی هستش که خیلی محکم و قویه و ریشاش خیلی هم بلنده و اونجا اصلا آبی هم وجود نداره. فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرق بین درخت بیابانی و درختی که تو باغه که فرقشو نوشتن چیه برای عبرت آموزی ما که حالا اونجا مراجعه میکنید. ما وقتی که میخوایم یه مطلبی رو تو تاریخ وقتی برخورد میکنیم ببینیم چگونه از چگونه نیست، ما این همه نقل داریم و جالب قبل از داستان امام حسین علیه السلام بستن آب یه رسم زشتی بوده. تو جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور شد، قبلا هم اینطور بوده، جالب الان هم اینطور هست. شما خبره که از داعش اومده تو چند مورد ببینید آب و بستن بر مردم. یه جایی حاصل خیز باشه خب باشه، وقتی آب نیست خب دست من نیستی که چیکارش کنم. بعدم تو اون شرایطی که 72 تا یا 110 تن اونجا مثلا مرد باشه و یه ده نمیدونم زن و بچه و فلان و اینها، این لشکری که محاصره کرده حالا چرا الان نمیکشه؟ چون در یه شبهه نوشته بود چرا اینا انقدر معطل کردن، این دروغه، انقدر معطلی نمیخواست، میزدن میکشتن لتوپار میکردن. این یه آدمی که اینقدر شاده حوصله خوندن تاریخ هم نداره، زود میخواد قائل خدشه با ما بریم کار داریم. کسی جرأت نمیکرده امام حسین علیه السلام بکشه. اون گفتن روز قیامت ما میدانیم کسی نمیتواند پاسخ خون حسین را بدهد، مثلا اینو میخواستن به تأخیر بندازن. نمیخونی تاریخو؟ اون وقت تو این شرایط شما فکر میکنید همه چی ایداله؟ مثلا چاه بکنن بعد آب دراری، آی به آب رسیدیم حالا یه سطح بدین دراریم. این تصوراتو تو از صحنه جنگه کسایی که شما ببینید بعد از واقعه عاشورا چه کردن. خب یعنی اون چیزایی که در مورد آتش امام حسین علیه السلام هست فقط در حد این نیست که ما مثلا اومدیم آخه یارو نوشته بود عرض جغرافیایی طول فلان بیسار، اصلا در این حدا نبوده مطلب ما. بریم اسلاید بعد. بعدم اینجا چند تا از منابع تاریخی که آتش امام حسین علیه السلام نقل کرده ما آوردیم مطابقمون. اینو مطالعه بفرمایید. چند تا نقل بالاخره وقتی کسی تحلیل تاریخی میخواد بکنه یه دونه مطلبی که تو درازای تحصیلمان خوانده ایم که کنار رودخانه فلان است، خب میگن دیده نمیشه. امام سجاد علیه السلام فرمودن وقد من ابی من الماء، من ترجمهش رو خونم، پدرم را از آبی که برای درندگان و حیوانات آزاد بود منع کردند. عبیدالله ملعون به عمر السد می نویسد ای عمر السد بین امام حسین و آب حائل شو، کار را بر او سخت بگیر، نگذار حتی یک قطره آب بنوشد یا بنوشند. وقتی که این نامه رسید عمر سعد ملعون عمرو بن حجاج را با 500 عمر بن حجاج را با 500 نفر سوار مأمور کرد تا مانع برداشتن آب از فرات شوند و از هفته ماه محرم امام حسین و یارانش دیگر نتوانستن به راحتی به آب دست پیدا کنند یا آب بیاورند. 3 امام سجاد 40 سال برای پدرش امام حسین گریه کرد و هر وقت برای او آب می آوردن می گریست می فرمود پدرم را تشنه به شهادت رساند. دقت کنینا چرا یه نفر اینقدر اصرار داره بگه امام حسین تشنه نبوده؟ چی بهش میدن؟ اینا خیلی جای فکر داره. بریم اسلاید بعد. عمر بنی هاشم وقتی میخواستن برن برای نبرد، امام حسین علیه السلام به ایشون فرمودن برای این بچه ها کمی آب بیاور. این میرساند که روز عاشورا حتی در خیمه ها برای بچه ها هم آب نبوده است. این فرمایشاتی که امام حسین علیه السلام داشتن، اینا اسنادیه برای این که بمونه دیگه. ببینید، این که امام حسین علیه السلام آب نبوده، برای بچه هم آب نبوده، هیچ کس هم نداشته، حضرت هم به روح خودشون نمی آوردن و میخواستن در راه خدا سب پیشه کنن، نمیخواستن میگن ما تشنه ایم. بابا الان که گفتن برای بچه آب بیارو، هست علی اصغر رو که تشنه کشتن و همه اینا هست، اینایی که گفتند شما منکرید. اگه نمی گفتن چی میشد؟ خیلی از گفتگوهایی که انجام شده از این بابه. حضرت میرسن میگن این سرزمین نامش چیست؟ قاضریه، نینوا، کربلا، همه این نامه رو مرور میکنن. بهش چیز دیگه میگن؟ دیگه چی میگن؟ که فردا کسی نگه بابا این مثلا وسط نمیدونم هلند اتفاق افتاد. و این امام که میدونه اونجا چه خبره که. الان چه وقتی از روزه؟ حضرت نمیدونه؟ باید همه چی روشن بشه. چرا باید یکی از اصحاب اذان بگه؟ برای که معلوم بشه اول وقت نماز خوندن. تاریخ اینجوری درست میشه دیگه. تاریخ نیت، امام علیه السلام برای ما حقیقت رو میگه، برای مردم تاریخ اینجوری میماند. تو قرآن ببینی خدای متعال به حضرت عیسی میگه انت قلت للناس، تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را الهین بگیرید، خدا بگیرید. حضرت عیسی میگه من به تعبیر من چی گفتم خدایا؟ اما تو میدونی اون چی که در درون منه، من نمیدونم درون تو چیه. یعنی من نمیدونم چرا سوالو کردی، ولی میدونم تو جوابشو میدونی. برای چی اینه که خدای متعال میفرماید؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال میکند امیرالمومنین ائمه، برای اینکه بماند. علی اکبر علیه السلام پس از کمی جنگ به خیمه آمد و گفت آتش مرا از پای در آورده است. همین که این سند بماند کافی است برای سر این که از علی اکبر علیه السلام آب طلب کند. البته یکی از کسایی که جواب داده بود نوشته بود سنگی هست که اونو وقتی که در دهان بزنند یه مقدار آتشو کم میکنه. ظاهرا خواست به خاتم امام حسین علیه السلام اشاره بکنه. حالا ما اون بحثا رو کاری نداریم، میخوام بگیم این نقل تاریخ دیگه. باز در روز عاشورا امام حسین علیه السلام و قمر بنی هاشم برای آوردن آب رفتند و برگشتند. امام حسین علیه السلام تلاش میکرد آب به خیمه بیاورد. شمر گفت لعنت الله علیه نمیگذارم آب برداری مگر اینکه کشته شوی. بریم اسلاید بعد. در روایتی آمده است که امام حسین علیه السلام خود را به آب رساند، خواست آب بخورد که یکی از اون ملعون ها با تیر آن حضرت را مورد هدف قرار داد. حضرت نتوانست آب بخورد. اون چیزی که صحنه داره نشون میده که حضرت انگار میخوان آب بخورن دیگه. حالا شما یک کف آبو بردارین ببینید، بالاخره تلقی آب خوردنه. برصورت حضرت تیر میخوره. ببینم یک کسی که داره میجنگه وسط معرکه میره آب بخوره. یکی از نیروهای عمر سعد بن معلوم گفت این حسین ابن علی آیا آب فرات را میبینی؟ به خدا سوگند نمیگذاریم یک قطره از آن آب بنوشی تا بمیری. امام حسین علیه السلام دست به آسمان بلند کرد و گفت خدایا او را با تشنگی بکش. دعای امام در حق او قبول شد و او تشنه شد و از اسبش افتاد و مرد. خب این اتفاق افتاد. خب این حجت برای طرف دیگه، همه دارن میبینن دیگه. خب بس کنین دیگه، میبینین با کی دارین میجنگین. حضرت نمیخواد کسی اینجوری بکشه با غیب. خب میتونست دست بلند کنه همه اونو کشته بشن. اتمام حجته. بعد باز امام حسین علیه السلام به لشکر عمر سعد من اون رو میکنن، میگن که ای مردم این آب سگ‌ها و خنزیرها از آن می‌خورند، شما نمی‌گذارید فرزند پیغمبر از آن بخورند. بعد میگن که سوگند به خدا که حسین باید تشنه بمیرد. بریم اسلاید بعد. اسلاید بعد رو زحمت می‌کشید. خب باز یه نقل دیگری از اون ملعون‌ها که به امام حسین علیه السلام گفتن میبینی این مثل بدن ماهی چقدر صاف این آب و زلاله، بهت نمیدیم یا حسین تا اینکه از تشنگی بمیری. حر ابن یزید به لشکر عمر سعد میگه شما این آبی که منع کردی صاحبان ادیان دیگر و حیوانات دیگر از این میخورن. خب حالا این نکته رو دقت کنید، خیلی عجیبه ها، ما داریم در زمانه زندگی میکنیم، ببینید داریم در زمانی زندگی میکنیم که امام حسین علیه السلام رو کشتن. خیلی تعجب نکنین بخوان تشنگیشو منکرشن، اسنادشو پاک کنن، چیز عجیبی نیست، اصل حقیقت رو کشتن. این تاریخ به ما رسیده. حاکمیت در میان مسلمان ها با کی بوده؟ با کسایی که خود امام حسین رو کشتن دیگه. انکار این چه عجیبی نیست. حالا الان وقت این بحث نیست، ولی اگر فرصت بود میشد نمونه های رو از قرآن، از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، از فرمایشات ائمه علیهم السلام ارائه کرد که شما ببینید با وجودی که تیغ اینجا بوده، سخنی میگفتن، سر اونها رو از بدن جدا میکردن، اینا چجوری سخن گفتن که حقیقت به ما رسیده در قالب دعا. امام زمان علیه السلام ظهور کند میفرماید ان جدی الحسین قتله عطشانا، اصلا در یه قالب های دیگه میگن امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا با خلفا مشکل نداشتن، اینو دیگه خود اونا نقل کردن، میگن ما رفتیم به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتیم بیا خلیفه شو، اونجا گفتیم شرطش اینه که باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنی، بیا خلیفه شو. گفت نه. نفر بعدی گفت چشم، ما به اون دادیم. خب امیرالمؤمنین علیه السلام گفت چشم، خب ما بهش خلافتو میدادیم دیگه. نه بحث هست که خب حضرت دروغ نمیگن، حضرت به فریب نمیخوان حکومت رو بگن، همین هست هر جای خودش. اما یه چیز دیگه هم هست، حالا شما فهمیدین، چون حضرت فهموندن به کتاب خدا و سنت پیغمبر آری، به سیره شیخین نه. از این چی میفهمید؟ که سیره شیخین مغایر کتاب خدا و سنت پیغمبر. از این ساعته اینجوری به ما رسوندن. وقت میگه چرا مثلا اینو نگفتن، چرا اونو نگفتن، حضرت چی بگه؟ چی بگه؟ بریم تاریخ بخونیم. به ابن عباس میگه ابن عباس برو به امیرالمؤمنین، برو به امیرالمؤمنین علیه السلام بگو دخترشو باید به عقد من در رو ام کلثوم. میره میاد میگن حضرت نمیکنه، میگه برو بهش بگو نکنه بد میبینه. باز از حد چیز میکنه، میاد توی مسجد. بریم بخونیم، نقل تاریخیش هست. خطبه میخونه عمر، نماز جمعه بود، حالا چی بوده؟ بعد میگه که آره اینطور 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 یه کسایی هستن، بعد یه سری تهمت ها رو میزنه، در بین شما هستن اینطورین اینطورین اینطورین، اگر اینها مثلا دست از چیز بر ندارن و فلان اینا، خب بخشیده میشن، اگر من معرفیشون میکنم. ابن عباس میام دیگه اینجوری، هفته بعد خلاصه زندگیت به باد. تاریخ بخونی. این آدمی که اینا نوشته چقدر تاریخ خونده. خب تأمل گرسنگی هم که نوشتند، به هر صورت گرسنگی تأملش ساده تره و بعد تشنگی اظهارش نشان شرافت و عزته، اظهار تشنگی نشان ذلت نیست. حالا این بحثش باید باشه، گرسنگی شاید ولی تشنگی نه. بریم اسلاید بعد. این مطلبی که جلسه پیش گفتیم رو تکرار میکنیم که اگر منشه استبعاد فقط جهان بینی باشه، لازمه همه جا یه جور باشه. یادتون هست این اسلاید؟ بریم اسلاید بعد. که دو تا تذکر مهم رو گفتیم خدمتون، مطالعه بفرمید. خب و اسلاید بعد. خب حالا ما میخواییم وارد بشیم به قرآن کریم. ببینیم که من جلسه گذشته خدمتون عرض کردم که انشاءالله توفیق داشته باشیم قرآن بخونیم. این جلسه هم باز توصیه میکنم که قرآن بخونید، از امام زمان علیه السلام نور فهم و معرفت و توفیق عملش رو تقاضا کنید، روایت ذیل آیات رو بخونید، در آیات تأمل کنید. ببینید تدبر کردن، تأمل کردن در آیه، اشتباه نکنید، معناش این نیست که اگر یه آیه ای رو نفهمیدین از قول یه کسی که چیزی نوشته اونو بردارین بگین معنای آیه اینه. نه، شما باید بفهمین چی میخواد بگه آیه، یعنی باید برای شما مطلب یقینی بشه. اینکه خدا چرا قسم خورده، چرا قسم نخورده، این مفسر این حدس رو زده، اون حدس رو زده، خوبه، ولی برای من چیکار کنم؟ من جوابی نگرفتم، احتمالات اضافه شد، من جواب نگرفتم. دو تا آیه رو امشب میخوام بخونیم، دو تا آیه‌ای که اینجور بگیم که اگر ما انشالله توفیق داشته باشیم قرآن تلاوت بکنیم به صورت مستمر، جاهایی که برامون روشن نیست خدای متعال چرا این آیه رو فرموده، بعد وارد بشیم روایات رو بخونیم، شاید یه نصیبی داشته باشیم. البته این مطلبی که من عرض میکنم مستقیم شما تو روایت نمیبینید، ولی الان زمینه بحثش هست. الان مشکل ما چیه؟ مشکل ما آتش امام حسین علیه السلامه و مشکل ما سرزمین کربلایی که امروز حاصل خیز است. دیروز ما هم ببینیم خوش بوده است یا نبوده است. بریم اسلاید بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع. حضرت ابراهیم میگه خدا به من گفتی زن و بچه‌ام ببرم بزنم توی سرزمینی که اصلا هیچ روییدنی توش وجود نداره، اصلا نمیگیره. عند بیتک المحرم، بیت خدا. خدایا این همه جا، خدای ببخش، این همه جا رو کره زمینه، اینم جا بود برای خونه خودت انتخاب کردی؟ ربنا لیقیم الصلاة فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم، که اینو اشتباه ترجمه میکنن، میگن قلبهای مردم به سوی این خانه خدا میل میکنه، تهوی الیهم به سوی ایشان، یه مجموعی از انسانها هستن. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. صدق الله العلی العظیم. حضرت ابراهیم علی نبی نا و آله علیه السلام فرزندش و زنش اونجا رفتن، غیر ذی زرع بود، درسته؟ همه مکه آباد شد به چشمه که زیر پای این بچه جوشید. الان بریم مکه ببینین چه جوریه. تعجب کردن نداره که خدا بخواد یه جایی که شما انتظار داری معتدل باشه و نمیدونم حاصل خیز باشه اونجا خشکه، یه جای دیگه نه، امروز خشکه فردا حاصل خیزه. قرآن بخونید، خدای متعال داستانهای اونجا میگن، این باغش نمیدونم چجوره بود، چجوره بود که توی تفسیرم ما اینو بحث کردیم، فکر میکنم تو سوره یونس بود، الان یادم نیست. خلاصه این سرزمین، این سوره کهف بود، این یه دفعه بر میگرده همه چیش به هم میریزه، میشه خشک. وقت عجیبه ها، از این چیزا آدم وقتی، چون ما با طبیعت زندگی نمی کنیم، آدم وقتی برخورد میکنه با کسایی که تو طبیعت زندگی میکنه، اونا گاهی میگن بارون اومد فقط تو زمین فلانی اومد، بقیه زمین ها بارون نیومد، اینجا بارون میامد اونجا نمیامد. بخیر بارون یه مرزی داره دیگه، میاد که دفعه کره زمین بارون نمیاد، تا یه جایی میاد یه جایی دیگه نمیاد دیگه. این آیه رو نهایت بفهمید. بریم آیه بعد، سوره بقره آیه 149.
این آیه رو من خاطرم هست، فکر کنم مثلا شاید مثلا 10 سال پیش بود، 12 سال پیش بود، توفیق داشتیم شب تاسوعا در یکی از دهه ها راجع به این آیه گفتگویی کردیم، نمیدونم حالا فایلش هست یا نه، ولی اونجا مفصل بیان شده، من فقط اشاره میکنم اینجا خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر، خدا میخواد شما رو آزمایش کنه به یه نهر. این خیلی حرف داره این آیه، خیلی زیاد، ما فقط این یه قسمتشو میخوام اشاره کنیم. فمن شرب من فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف الا من اقترف غرفتا بیده. خدا میخواد به این نهر امتحان کنه، هر کی از این نهر بخوره، نفر بود نهر نجسه ها، هر کی از این نهر بخوره از ما نیست، هر کی از این نهر نچشه. چشیدن که میدونی یعنی چی؟ یعنی حتی دست توی نهر بره به زبون بزنی چشیدیم، هر کی از این نچشه اون از ماست. یه گروه سوم پیدا میشن، یه کفاف برمیدارن میخورن، اخترف غرفتن یعنی یه کفاف برداشت. پس سه گروه هم، دوتا گروه تکلیفشون معلومه، اونایی که لمیت امهو اصلا نچشیدن اونا از مان، اونایی که خوردن از ما نیست، اونایی که یک کف برداشتن خوردن، حالا تکلیفشون چیه؟ فشربو من، تشنه بودن دیگه، همه خوردن، الا قلیلا منهم. خدا داره امتحان میکنه به نهر دیگه، اینجوری نیست که ملتش که تشنهش نباشه، خدا میخواه امتحان کنم به نهر، این خبرها نیست که، همه دارن آتش میمیرن، خدا امتحان میکنه نخورید. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. از آب این نهر خوردن، چه اتفاقی افتاد؟ چی گفتن؟ گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اونایی که نخورده بودن گفتن کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. اون که آب نخورد قدرتش شد پولادین، وایساد گفت یه نفری همه رو حریفه. این که آبو خورد شلوول شد، گفت ما نمیتونیم به جنگ بریم. بخونید ترجمه تفسیرشو بخون، این آیه رو خونده بودیم، بله همه خونده بودیم، یکم تأمل میکرده برای چی خدا اینو گفتی، برای چی گفتی؟ میخواست به من و شما بگه قمر بنی هاشم رفت یه کف آب برداشت ولی نخورد، ریخت، امام حسین آب نخورد. خدا میتونه یکی از امتحاناش تو کربلا آتش بشه؟ میشه؟ بله میشه. حالا اصحاب امام حسین علیه السلام میشه تشنه شهید شده باشن؟ بله میشه. کسایی که اعتقادشون این شد که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. داریم رفع استبعاد میکنیم با آیه قرآن، نه به شکل پناه بر خدا بچگانه، یکی تو گفتی یکی من، خواستیم به اون بگیم حاجی جان تو خوابی، دارن برات لالایی میگن، کار خدا یه جور دیگه است. خدا تو کربلا خیلی امتحانا کرد، یکی از امتحاناشون این بود، بیاین اینجا میخوام تشنگیتون رو امتحان کنم و به همه بگم، به همه بگم شما تشنه بودی. بین اسلاید بعد ببینید، همون آیه رو ما از روایت امام باقر علیه السلام نقل کردیم. آیه قبل هست ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. چی؟ قال لم یکن من سبت النبوه ولا من سبت المملکه. میگن بابا این تالوتی که شما دارین مثلا بر ما امیر قرار میدین نه شاهزاده است نه پیغمبرزاده است، مثلا ما چجور او رو بپذیریم؟ حالا این قسمتش موضوع بحث ما نیست. قال ان الله اصطفاه علیکم و قال ان آیت ملکهی ان یعتیکم و تابوت فیه سکینتون من ربکم و بقیتون من ما ترک آل موسا و آل هارون فجاعت به الملائکت و تحمله و قال الله جل ذکره. بابا اون نشانه هایی که توی اون امت بود، نشانه پیامبران، نشانه الهی، این همراه این هست، میاره تا شما دلتون قرص شه. ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی فشربوا منه الا 313 رجلا. چند نفر نخوردن؟ 313 نفر. خب منهم من اخترف و منهم من لم یشرب فلما برزو قال الذین اخترفوا. اینا بیان روایت ها، اونایی که چش خوردن یک کف چی گفتن؟ لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده. و قال الذین لم یقترفوا کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. بریم اسلاید بعد. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان اصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى مبتليكم بنهر و ان اصحاب امام زمان عليه السلام يبتلون بمثل ذلك. 313 نفر. بابا دو کلمه بخونیم آخه. به اسم اینترنت و سایت و روزنامه و رسانه و فلان همینجوری ببخشین هم عرض میکنم میجود میندازه تو دهن تو، تو میجوی میزه تو دهن نفر بعدی. علمای قبلی جون کندن زندگیشو گذاشته این روایتو پیدا کرده، تو اینقدر به خودت زحمت نمیدی یک کلید این کامپیوتر بزنی ببینی هست یا نیست؟ خیلی عجیبه. من یه روایتی هست دیگه، اینو نمیخواستم اینجا توی این اسلاید بیارم، انا واسهتون فقط همین روایتو میگم، بریم ببینید روایتو. شما این روایتو شنیده اید که وقتی امام حسین علیه السلام خواستن حرکت کنن، ملائکه آسمان رو پر کردن و اجنه‌ای که امام حسین علیه السلام رو شیعه بودن گفتن ما در خدمتیم، حضرت گفتن نه ما به اینها از شما مسلط ترین، خدا میخواد ما رو یه امتحانی بکنه. درست شد؟ خب کربلا شد، چه خبره؟ شب عاشورا آبو بستن، بالاخره آب حالا پیدا شده نشده، تشنه بودن. روایت نقل می کند شیاطین جن همه ریختن تو کربلا، علی دوام در کربلا می دمیدند. دم شیاطین جن آتشه، اون حرارت زمینی که تو خیال میکنی تو کربلا بوده اون نبوده عزیز دلم، کباب کردن امام حسین علیه السلام بوده. امام تو عالم رو مثل دود ببینه یعنی چی؟ از شدت آتش. امام تو از شدت آتش زبانش در دهانش که حرکت میکنه صدا کنه. به تو چی میدن؟ با آتش امام حسین میجنگی. لب امام حسین ترک بخوره از شدت آتش. حضرت قبل از واقعه کربلا میگه از شدت آتش بچه ها پوستشون چروکیده میشه، چون تراوت پوست مال آبه. اینا رو گفتن یا نگفتن؟ به تو چی میدن خوشحالی میکنی؟ وقت تمام این واقع اتفاق افتاده خوب گوش کنید. در مورد حضرت علی اصغر هم تاریخ اینو نوشته، یعنی اتفاقی که افتاده، هم کسایی که تحلیل کردن، این آخرین آیه است. آخرین آیه است امام حسین علیه السلام میاره، شاید دلی کسی بلرزه.
طرف وحشه تو اینترنت نوشته حالا این هرمله چجوری تیر رو زده به گلوی او، چجوری از اون دور تونسته بزنه، چجور شده، مگه میشه کسی بچهش رو بغل کنه؟ آدم باید چقدر بیشعور باشه. چه امام حسین علیه السلام او را بیاورد طلب آب کند که راوی میگه لشکر به هم ریخت، چه به در وداع او را بوسیده باشد. چی میدن به ما اینا رو استفاده کنیم؟ اینا رو گفتم من و شما گریه کنیم، گریه کنیم که چی بشه؟ من و شما که آتش نچشیدیم که. به من گفتن ماه رمضان روزه بگیر، اذکروا بجوعکم و عطشکم جوع و عطش یوم القیامه، اینو گفتن، نگفتن یه جوری روزه بگیر که عطش امام حسین رو بفهمی، چون نمیفهمی. اون که با روزه گرفتن درسته میشه که، اون که با روزه گرفتن، ولی بهت گفتن هر وقت آب خوردی یاد امام حسین بیفت، اینو که بهت گفتن که. راه هدایت رو ساده کردن. بزرگواران وقتش اینجا نیست. امام حسین علیه السلام راه نجات رو باز کرد. چطور موسی راه نجات رو بر بنی اسرائیل باز کنه، امام حسین بر شما باز نکنه؟ وقتی بنی اسرائیل دارن فرار میکنن، نهر شکافته بشه، خشکی بشه، امرت شن، امام حسین تو نمیتونه راه رو باز کرد. از را کافیه نگاه بکنی، تمام وقایعم تو رو به گریه میندازه. حالا این شما اینو نگاه کن، آیه رو ببین، امتحان خدا رو ببین. ان الله مبتلیکم بنهر، اصلا کار خدا اینو میخواد امتحانتون رو، اینو امتحان کنه، میخواد علی اکبر رو امتحان کنه. بیاد بگه بابا از تشنگی مردم، امام مثلا میگه من کاری نمیتونم بکنم. خدا میخواد امامش رو امتحان کنه، بگه ببینید، ببین نهج البلاغه بخونید امیرالمومنین چی گفته. گفته خدا اولیاءشو امتحان میکنه، به جایی میرسونه تو دنیا که شما ذلیل ترین موجود میبینید. دختر آدم با آدم میگه قبل این که بری بابا واسه من آب بیار، میگه من کاری نمیتونم بکنم، کنار خیمه بشین شاید یکی برات آب بیاره. خدا میخواد اینو به تو نشون بده، میخواد بگه ببین این ولی منه، فردا برات مشکلی پیش اومد قر نزن، من همه چی میتونم به امام حسین بدم، همه عالم مال اوه، بهشت از عطر امام حسینه. خب ولی ببین چی کار کردم. ببین من نگاه میکنم، ببین صبرشو، ببین ببین هیچی نمیگه، ببین بچه هاش هیچی نگفتن، ببین برای بچهش آب آوردن به جایی که خودش بخوره، رفت گودی قتلگاه. ببین یاد بگیر، مبتو میشینی شعبه میکنی. ببین وقتی علی اصغر رو آورد، وقتی تیر خود، هیچ کس صداش در نیومد، مادرش رفته بود در قهر چادر، هیچی نمیگفت. چی بگم چی بگم، هیچ کس حرف نمیزنه. بجای اینکه این صحنه رو ببینی به زانو بیفتی، بفهمی که من خودمو میگم، بفهم انسان نیستیم ما، انسان نیستیم. وقت اینا رو مطرح میکنن، وقت یه جوان شیعه که دست پرورده امام زمان علیه السلام هست، صدیق سلام الله علیه است، رو ما زحمت کشیده، دل و قلب و جان ما رو آشنا کرده با کربلا امام حسین، ببین چقدر داره ور میره تو را اینجا بکنه. این همه چیزای دیگه، جغرافیا و تاریخ، چرا شک نمی کنی؟ این چه مشکلی برای تو داره؟ این همه گریه میکنن. من این اسلایدی آورده بودم که دیگه حالا اینو پخش نمیرسیم. شبهه که آسمان بر مثلا امام حسین علیه السلام گریست. بعد وقت آورده بودم که این نقلو چه جاهایی تو تاریخ دیگران برای کیا به کار برد. خب بگذاریم، ما بحثو جمع بکنیم. بحث امروز ما اشاره کردیم به یک استبعادی که نسبت به واقعه کربلا شده، سعی کردیم که یک جنس استبعادو بیاریم و بعدم سعی کردیم یه بار استبعادی که شده رو یه بار دقیق‌تر بخونیم، تحلیل بکنیم، ببینیم بالاخره پیام چیه. البته ما چون با گویندش روبرو نبودیم پیامم نگرفتیم، یعنی اساره پیامو نگرفتیم. اون کارو باید می‌کردیم، بعد مستنداتی که اونها ارجاع داده بودن می‌دیدیم، بعد وارد شدیم حقیقت مطلب رو تو تاریخ با هم ورق زدیم. همه اینا سکوی پرتاب بود
برای اینکه دو تا آیه رو بتونیم تو قرآن بخونیم، فقط این دو تا آیه نیست، تازه ما فقط آیه رو خوندیم، آیه حکایت ها دارد که تازه بفهمیم بابا اصلا آتش یه موضوعیه تو خلقت. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های دیگر این دوره با شماره تلفن 021 96 86 10 20 تماس حاصل نمایید.